اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با حدیث معلق صفحه 211 سوال شماره 26 ماند که حدیث معلق چه حدیثی است. حدیث معلق حدیثی است که وابسته است سندش به حدیث قبلی. حدیث معلق یعنی حدیث وابسته و تعلیق شده و آویزان شده به حدیث قبلی. بزرگان در سابق رسمشون بر این بوده، اگر چنانچه در یک روایتی مثلا نفر اول، دوم و سوم از راوی در سند دوم تکرار می شد، اینها معمولا دیگه اون مکرر را ذکر نمی کردن، به جاش با یک واو عاطفه این حدیث را معلق می کردن به حدیث قبلی. چون در نوشتار خب زمان سابق حروف چینی و چاپ و تشکیلات نبود، هم وقتگیر بود و هم چه بسا اشتباه در نوشتار صورت بگیره، یک دفعه حسن حسین بشه، محسن بشه و امثال اینها. ولذا در کتاب کافی در حقیقت به تعبیر یکی از اعاظم از معضلات کتاب کافی معلقات کافیه. مثلا در اول باب یک سندی رو ذکر میکنه، میاد سند دوم را معلق میکنه به سند اول، یعنی دو تا مکرر را حذف میکنه، سه تا مکرر رو حذف میکنه. و یا میاد در سند چهارم سه تا از راوی ها را حذف میکنه، معلق میکنه به اسانید قبلی. بعد معلوم نیست که آیا به سند دوم سوم معلقه، دوم معلقه یا به اول معلقه. ولذا روی این بزرگان بحث زیاد دارن و حتی اختلاف میان خریتین فن و متخصصین رجال که این سند به کدام یک از اسانید قبلی معلق هست بحث دارن. حالا تطبیق کنیم، من چند تا نمونه هم از خود کافی سند آوردم که مسئله کاملا جا بیفته. حدیث معلق هو کل خبر حذف من اول اسناده اسم راو واحد او اکثر علی التوالی. معلق اون حدیثی است که حذف شود از اول سندش یک راوی یا بیشتر، البته به صورت پشت سر هم، نه اینکه یک راوی در اول، یک راوی در وسط، یک راوی در آخر، این رو نمیگن معلق. این یک راوی یا دو یا سه راوی حذف می شود و نسب الحدیث الى من فوق المحذوف من رواته، نسبت داده می شود این حدیث به اون راوی که فوق محذوف هست، اگر چنانچه محذوف ما سند سوم هست. این سند سوم که دو تا سه تا راویش هست شده، نسبت داده می شود به سند دوم یا سند اول، مثل غالب روایات تهذیبین و الفقی. غالب روایات تهذیب استبصار من لا یحضر این شکلیه. حالا در تهذیبین و فقی ما مشکل نداریم اونجا خیلی، چون فقی از 5000 اندی روایت حدود 2000 روایتش مرسله و غالب روایاتش هم معلقه، یعنی راوی آخر ذکر شده، آخرین راوی که از معصوم نقل کرده. ولی شیخ صدوق در جلد آخر من لا یحضر آمده تمام محذوفات را طبق یک قاعده ای ذکر کرده و میگه من در این کتابم هرچه از زراره نقل کردم محذوف قبل از زراره آقای علی ب جیم دال به این شکلی بوده، هر روایتی از عبدالله ابن سنان نقل کردم محذوف قبل از عبدالله ابن سنان این آقایان بوده. خب مسئله رو حل میکنه. مرحوم شیخ طوسی هم به این شکله، میاد از صاحبان اصل و کتب روایت نقل میکنه، مثلا اول سند عن زراره عن محمد ابن مسلم عن جابر ابن یزید جعفی عن ابی جعفر علیه السلام. خب کسی که مسلط نشه تصور میکنه روایت صحیحه، زرارت ابن اعین، محمد ابن مسلم، جابر ابن یزید از اجلای اصحابه. ولی اونی که خریت فنی میفهمه زراره متوفای 150، شیخ طوسی متوفای 460، بیش از 300 سال با هم فاصله دارن. اگر چنانچه این 300 را تقسیم بر 7 شما بکنید و ضرب بر 2 بکنید، اونجا مشخص میشه که چند تا طبقه حذف شده. ولذا بین شیخ طوسی تا زراره، زراره طبقه 4، شیخ طوسی طبقه 12، حدود 8 تا واسطه حذف شده در اینجا، یا 7 تا، چون بستگی داره. بعضی از رواد عمر طولانی داشتن، بعضی عمر کوتاهی داشتن. اینا به صورت متوسط داریم عرض میکنیم. به صورت غالب زراره طبقه 4، شیخ طوسی طبقه 12، بعضن 8 طبقه، در بعض 9 طبقه حذف میشه، بعضن هم 6 طبقه 5 طبقه حذف میشه. ولذا مرحوم شیخ طوسی برای اینکه این مشکل رو حل بکنه، آمده در جلد آخر تهذیب میگه آقا کل ما رویت عن زراره فقد رویت عن علی ب جیم دال ه واو زا. خیلی روشنه برای ما، محذوفاتش برای ما مشخصه. هر کدامم که ذکر نکرده بود ما میدونیم که مرسله، خبر نداریم، حکم میکنیم روایت مرسل از درجه اعتبار ساقط. ولی مرحوم کلینی این کار رو نکرده. کلینی آمده یک جا سند رو به اکمله نوشته، در روایت بعدی یا بعد بعدی آمده دو تا سه تا راوی را حذف کرده، یک کلمه واو گذاشته اونجا، و ما نمیدانیم این واو راوی بعد خودش رو به کجا عطف میکنه، معطوف علیه ما کجا هست. فقط یحذف الکلینی ایزن صدر السند اعتمادن علی السند المتقدم کما قال فی باب شکر. دقت کنین عزیزان، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن یونس ثم قال فی الحدیث الثانی ابن ابی عمیر عن حسن ابن عطیه. خب ابن ابی عمیر ظاهرا حدود متوفای 916 هست، کلینی متوفای 329، حداقلش سه تا واسطه میخوره کلینی از ابن ابی عمیر نقل روایت کنه، دو تا واسطه میخوره که چیز کنه. اینجا این ابن ابی عمیر میاد این سند ما را معلق کرده به سند قبلی، یعنی علی ابن ابراهیم پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم باشه در این سند چشار شده، حذف شده. ابن ابی عمیر عن الحسن ابن عطیه عن عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله انی سألت الله ان یرزقنی مالا فرزقنی. این روایتم روایت خیلی ظریف اخلاقی است. عزیزان یه مقدار خوب دقت کنن. عمر ابن یزید میگه به امام صادق عرض کردم، از خدا من مال خواستم بهم داد. سألت الله ان یرزقنی ولدا فرزقنی، بچه خواستم داد، خانه خواستم داد. وقد خفت ان یکون ذلک استدراجا، میترسم این استدراج باشه. استدراج یعنی چه؟ وقت یک بنده گناه میکنه خدا هی نعمت به او میده، نعمت به او میده، غرق در نعمت باشه و غافل باشه از توبه کردن. ثم نستدرجهم من حيث لا يعلمون. یک دفعه در وسط دریا خطاب میاد، دریا فرعون و فرعونیان رو غرق کن. دیگه فرصتی هم نیست. وقتی میخواد فرعون بگه اینی توبتل آن، خطاب میاد الان و قد اسیت من قبل. اینه میگن استدراج. یکی از الطاف بزرگ خدا به بنده اینه، یکی از الطاف بزرگشه بنده ای را که دوست داشته باشه، وقتی بنده قدمش کج گذاشت گوشش میکشه، متوجه میشه کجا قدمه را کج گذاشت، فوری توبه کنه. چون ما در روایت داریم هر آنتی که به شما میرسد به خاطر گناهیست که از شما سرزده، و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم. حتی راه میری پات میخوره به یک سنگی، زمینم نمیخوری ها، یک کوچکترین خلاصه تکانی میخوره بدنت، اینم به خاطر گناهیست که از تو سرزده. پول میشماری، شهریه را گرفتی پول هی میشماری، این بنا بود 200,000 تومان بشه، شد 98,000 تومان. ناراحت شدی، دوباره شمردی، دیدی نه 200,000 تومانه. داره این دفعه اول که شمردی کم اومد، یه ذره ناراحت شدی، این هم به خاطر یک گناهیست که از تو سر زده. این متن روایته. در این طور موارد بنده چه کار میکنه؟ فوری بر میگرده به خدای آدم، استغفار میکنه، یه مقداری تو اعمالش کنکاش میکنه، کجا من قدم را کج گذاشتم، امروز چه گناهی، چه ترک اولای از من سرزد که این پولا را یه دفعه شمردم کم اومد، دوباره درست همین اندازه کوچکتر ناراحتی تو قلبم گذشت، این هم به خاطر گناهیست از من سرزده. خدای عالم بنده ای را که دوست نداشته باشه وقتی گناه میکنه کار به کارش نداره. ملائکه بنویسید، می نویسن، یک دفعه میبینی یک پرونده سیاه چند صد خرواری، حتی تریلی که هیچ، برای شمرتم برای ریل های راه آهن هم نمیتونه بکشه. بعد فردای قیامت وقتی پرونده را میدن، مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این یکی از عنایات است که دوستان ما همیشه داشته باشیم. ولذا این بابا میگه وقت خفت ان یکون ذالک استدراجن. یکی از جاهایی که خیلی قابل توجهه، انسان گناه میکنه، خودش هم میدونه گناه میکنه. به سر بچه داد میکشه، به سر خانم داد میکشه، به سر رفیق داد میکشه، با این دعوا، با اون دعوا، غیبت این، اونجا دروغ گفتن، ولی میبینی هیچ خبری نیست، نعمت هم همینطوری از سر رویش میباره. حضرت فرمود که به راوی که میترسم استدراج باشه، گفت اما والله مع الحمد فلا. ببین آیا بعد از این نعمتهایی که خدا به اداد توفیق شکر داد بهت یا توفیق شکر نداد بهت؟ اگر چنانچه توفیق شکر این نعمتها را داد، بدان این استدراج نیست، این نعمته. اگر نه، خدا بهت نعمت داد، قدر نعمت رو ندانستی، آمدی سر درس بحث رو خوب متوجه شدی، حسابی شار شدی، مطالعه کردی، از این مطالعات بهره بردی، تدریس کردی، دیگران استفاده کردن، آیا اینها همه نعمته؟ خود نعمت ما دیگه بالاتر نعمت اینهاست. آیا من در برابر این شاکر خدا هستم یا نه؟ من میگم من آنم که رستم بود پهلوان، این منم که تونستم زحمت بکشم بهترین درس بگم، منم که تونستم بهترین منبر برم، منم که تونستم اینطور مقاله بنویسم. اگر این هست، اینجا دیگه شیطان بر کل وجود ما مستولی شده. باید از این حالت به خدا پناه برد. وحشت‌ترین حالت اینه، این سرمنشأ و سرمایه تمام انحرافات. در قرآن نمیدونم این آیه رو عزیزان روش دقت کردن یا نه، شیطان وقتی از درگاه خدا رانده میشه میاد با خدای عالم شروع میکنه شیطان کل کل کردن، بگو مگو کردن، خدایا حالا که من راندی منم میدانم چه کنم. میام بندگانت رو لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن شمائلهم و عن ایمانهم، راست چپ جلو عقب بنده ها را گمراه میکنم. خب شیطان با این همه تلاش و کوشش چه کار میکنه؟ اینا زنا میکنن، دزدی میکنن، لواط میکنن، دروغ میگن؟ نه، ثم لا تجدهم شاکرین. اینها شکرگزار تو نیستن. مگه شیطان از این شکرگزاری چه بهره میبره؟ این دیگه سرمنشأ تمام بدبختی های ماست. یعنی وقتی که من احساس کردم این نعمتی که به من رسیده مال خودمه، این اول بدبختیه، اول بیچارگیه. فرق بین حضرت سلیمان و قارون اینه، سلیمان با اون همه تشکیلات که از خدا ملکی میخواد، لاینبغی لأحدین، حتی بر آسمان ها حکومت داره حضرت سلیمان، ولی میگه هازا من فضل رب. قارون چهار تا پولی گیر آورده، یه ثروتی گیر آورده، میگه چه؟ انما اوتیتهو، بفرمایید، علا علم من اندی، این من بودم که این علم رو ثروت به دست آوردم. سلیمان با اون ثروت کلان و با اون سلطنت به قول تصور نکردنی میگه هازا من فضل ربی. قارون میگه انما اوتیتو علا علم، این هست که لما ثم لا تجدهم شاکرین. اینی که در آخر سوره یوسف داره، اینم از آیه های خیلی تکان دهنده است. من خدا میدونه وقتی این آیه را میخوانم بدنم میلرزه. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا، بفرمایید، و هم مشرکون. بحث کفار نیست، بحث مشرکه نیست، بحث یهود نصارا و لامذهب ها نیست، مؤمنینه. اکثر مؤمنین این هم الا مش و هم مشرکون، نماز میخوانه ولی نماز شرکی، درس میخوانه درس شرکی. یعنی چه؟ احساس میکنه این قدرتی که خرج کرده برای درس گفتن، درس خواندن، منبر رفتن، کار کردن، احساس میکنه که در این حول قوه خودش هم سهیمه. یعنی در حقیقت اولین قدم بدبختی که آمده لا حول ولا قوت الا بالله را متزلزل کرده. وقتی من آمدم اینجا درس گفتم، احساس کردم این منم، در نماز که میخوانم میگم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، میشه دروغ. ملائکه میگن یا کاذب اتخاد الله، مردم رو فریب دادی، سر نمازم سر خدا میخوای کلا بگذاری؟ تو که اصلا به حول الله و قوتی اقوم و اقعد را درک نکردی، قبولش نداری، تمام بساطت منم منم میگی، این منم خواندم، منم رفتم، منم خوردم، منم خوابیدم، وقت اینجا داری میگی به حول الله و قوته اقوم و اقعد. اگر خدای عالم به کسی نعمت توحید داد، دیگه همه چه دربارش تمام. توحید نه فقط بگیم لا اله الا الله، بلکه به تعبیر امام لا مؤثر فی الوجود الا الله. وقتی ما میگیم لا اله الا الله، این در نظر میگیم آیا واقعا قلبا داریم میگیم لا اله الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، یا نه فقط لغلغه زبانه. الا ای حالین، حضرت فرمود اما والله مع الحمد فلا. این هم این نکتهش. وقد حذف من سند هذا الحديث جمله علی ابن ابراهیم عن ابیه، اعتمادن على ذکر شیخ کلینی او را در سند سابقش. والعلم بالتعلیق فن مهم مهم لا يعرفه الا الهذاق من الرجالين، علم به تعلیق فن مهمی است، جز کسانی که متخصص رجالن این مسئله رو درک نمی کنند. و ربما یکون معزل و تعلیق به حیف یخفا علا خریتین فی فن رجال. چه بسا مشکل تعلیق به یک مرتبه است که بر متخصصین فن رجال هم مخفی، کما یشهد علا ذالک ما رواه الکلینی. من یک دو تا سند آوردم اینجا، بزرگانی که خریت فنن، متخصص فن رجال هستند، در اینجا نتونستن بفهمن که آیا این کجا معلق شده. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله. خب این سند کامل. ثم قال کلینی بعدش انهو به کجا برمیگرده؟ مرجع انهو کجاست؟ علی ابن ابراهیم ابن هاشم، نوفلی، سکونی کجا؟ انهو عن ابراهیم ابن محمد سقفی عن علی ابن معلا عن ابراهیم ابن خطاب رفع و الابی عبدالله. آقای خوئی رضوان الله تعالی علی بعد از ذکر سندین میگه و ظاهر الضمیر رجوعه الی علی ابن ابراهیم. ظاهر ضمیر این هست که به همون اول سند برمیگرده، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابراهیم سقفی. یحتمل رجوعه الی ابراهیم ابن هاشم، احتمال هم هست که نه، علی ابن ابراهیم حذف شده به ابراهیم ابن هاشم برمیگردد. یعنی سند اینطوریه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابراهیم ابن محمد سقفی. چرا؟ فانه روا عنه فی موارده. ضمیر رو دقت کنید، فان ابراهیم ابن هاشم روا عن ابراهیم ابن محمد سقفی در چند مورد. میگه همینطوری دل بخواهی نیست که ما بگیم به اونجا برمیگرده به اونجا برمیگرده. برگرداندن ضمیر به یک راوی باید با طبقه اون راوی هم همخوانی داشته باشه. ما میگیم آقا ضمیر برمیگرده به ابراهیم ابن هاشم، آیا ابراهیم ابن هاشم در جاهای دیگر روایت از ابراهیم ابن محمد سقفی دارد یا ندارد؟ طبقش میخوره یا نمیخوره؟ اگر طبقش نخوره ضمیر نمیتونه برگرده. و یحتمل رجوعه الی احمد ابن ابی عبدالله فی السند سابق علی ذلک. اصلا احتمالم داره ضمیر برگردد به احمد ابن ابی عبداللهی که در سند قبلشه. چرا؟ لروایته عنه فی موارده، برای این که احمد ابن ابی عبدالله از آقای ابراهیم ابن محمد سقفی هم در چند مورد روایت داره. ببینید یک سند معلق شده، بزرگواری مثل آقای خویی که یک عمری در مباحث رجالی فقهی کار کرده، بگیم نمیتونم تشخیص بدم که آیا این و انه به کجا معلقه؟ به سند قبل خودش، اول سند، راوی دوم، به سند قبل برمیگرده؟ به این شکل. این یک مورد که بحث معلق اینقدر پیچیده هست. و چه بسا همین قضایا باعث بشه روایات ما از درجه اعتبار ساقط بشه. اگر چنانت فرض برگردد به احمد ابن ابی عبدالله روایت میشه ضعیف، برگردد به علی ابن ابراهیم روایت میشه صحیح، برگردد به ابراهیم ابن هاشم روایت میشه حسن. اینقدر تفاوت داره تو را، یعنی یک جامش ضعیف، یک جامش صحیح، یک جامش حسن. مورد دوم، شیخ طوسی داره عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن السکونی. بعد روایت بعدی میگه انهو عن الحجال عن صالح سندی عن الحسن ابن معبود. آقای خویی چی میگه؟ و ظاهر رجوع الضمیر الی علی ابن ابراهیم. ظاهراً این هست که کلمه انهو برمیگردد به اول سند که علی ابن ابراهیم باشه. اخذ به هاز از ظهور صاحب الوسائل، شیخ الرعاملی هم این کار رو کرده، این سند بعدی را برگردانده به علی ابن ابراهیم. ولکن صحیح عبارت آقای شیخ الرعاملی به نظر ما آقای خویی درست نیست. صحیح این هست، رجوع ضمیر به ابراهیم ابن هاشم. ما نمیتونیم انه را به علی ابن ابراهیم برگردانیم. چرا؟ چون طبقه آقای حجال با علی ابن ابراهیم همخوانی نداره. حجال متقدم بر آقای علی ابن ابراهیم هست، ابراهیم علی ابن ابراهیم نمیتونه از او روایت کنه. لعدم ثبوت روایت علی ابن ابراهیم عن الحجال. و اما روایت ابراهیم ابن هاشم در حجال چیه؟ فی عدت موارد ثابت شده. خب پس این برای ما روشن شد که بحث تعلیق یکی از مباحث اساسی در علم رجال هست. این هم امکان پذیر نیست جز این که انسان بیاد به طبقات روات مسلط باشه، سال وفات و ولادت روات را به دست بیاره، مادامی که انسان طبقه شناسی نخوانده، مادامی که نسبت به سال وفات روات مسلط نیست، دیگه خلاصه اونجا باید چشم هی به هم بکوبه، نمیدانم به این برمیگردد به اون برمیگردد، روایت صحیح حسن موثق ضعیفه. خب این برخلاف آن چیزی که ما در کتابهای رجالی دنبال او میگردیم. و در رابطه با طبقات هم خدا بیامرزد آیت الله العظما بروجردی اخیراً 7 جلد کتاب به صورت دست نویس آستان قدس رضوی از آقای بروجردی چاپ کرده. در اونجا دیگه تمام طبقات روات کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحضر را آقای خویی کار کرده. یعنی به نظر من یکی از بهترین خدمتی که به جامعه رجالی شد و به حوزه های علمیه شد چاپ این 7 جلد الموسوعه الرجالیه هست. ولی متاسفانه این کتاب ها قدرشون در حوزه ناشناخته ماند، چون بزرگان ما در رابطه با مباحث رجالی نه ورود دارن و نه قدر این کتاب را می دانن. البته 1000 نسخه چاپ کردن، البته این رو به صورت رایگان به اساتید دادن، در گذر خان تو کتاب فروشی هایی که هست بعضی ها قدرش ندانستن بردن اونجا فروختند. علی ای حال من توصیه می کنم به دوستان اگر این کتاب رو گیر آوردند، چون هستم 1000 نسخه بیشتر چاپ نشد، 3 جلد 4 جلدش خیلی بزرگ و قطوره، ما بقیه جلدهاش مثل همون جلدهای عادی هست، طبقات رجال کافی رو دارد، تهذیب رو دارد، نجاشی رو دارد، بعضی از کتاب‌های شیخ صدوق را هم طبقاتش رو ایشون بیان کرده. و اگر نه، خلاصه آقایان حوصله 7 جلد مطالعه کردن رو ندارن، خدا بیامرزه آقای تجلیل تبریزی، ایشون هم یک کتاب کوچیکی داره به نام معجم الثقات. معجم الثقات 1 جلدم بیشتر نیست، جامعه مدرسین چاپ کرده. اینجا البته راویان ضعیف را ایشون نیاورده، راویان ثقه را که مورد وثوق بوده ولو با پریدن کلاغ هم وثاقتش محرز شده، اینها را این مرد بزرگ در این کتابش آورده. هر راوی رو که میاره میگه آقا مثلا زرارت ابن اعین ثقتون نجاشی گفته، عینون کشی گفته، بعد میاد میگه طبقه طبقه چهارمه، طبقه پنجمه، طبقه ششمه، در کنار هر کدام مثلا زراره ای که در کشی 30 صفحه دربارش حرف زده. آقای تجلیل تبریزی تمام این 30 صفحه را در 1 جمله خلاصه کرده، ثقتون الکشی، یعنی قال الکشی انه ثقتون، طبقش هم کنارش گذاشته. ولذا به دوستان توصیه میشه که از این کتاب غافل نباشن. البته اگر کسی بخواد کار رجالی بکنه با 1 کتاب یا 2 کتاب نمیشه کار رجالی کرد. بارا همین دیروزم بود دوستان هی سوال میکردن اگر ما خواهم کار رجالی کنیم چه کتابی باید داشته باشیم. بنده عرض کردم اگر شما 2 تا کتاب رجالی تو خونه داشته باشید، شما را تقریبا 90-95% در بحث‌های رجالی بی‌نیازتون میکنه. یکی کتاب تنقیح المقال مرحوم ما مگانی که لا رتب ولا یابس بالنسبه بالروات در این 14 قرن ایشون جمع کرده. شما درباره زراره بیایید 6 ماه شبانه روز تحقیق کنید، بعد از 6 ماه بیایید محصول تحقیقتون را عرضه کنید به کاری که مرحوم مامگانی کرده، میبینید ایشون 10 برابر شما درباره زراره کار کرده. یکی این هست. البته تنقیح المقال چاپ سابقش در 3 جلد قطور، اینم فقط در کتاب فروشی هایی که کتاب کهنه میفروشن پیدا میشود. و اخیرن هم مؤسسه آل البید با تحقیق آقازاده مرحوم مامگانی آقا محی الدین رضوان الله علیه چاپ کرده. تا الان آنچه که برای ما فرستادن 24-5 جلدش فرستادن، این تقریبا یک مجموعه حدود 60 جلدی میشه، ولی در حقیقت یک دائره المعارف رجالی است که میشه گفت دائره المعارف بی‌نظیر رجالیه. این یک کتاب شما مستغنی نیستید، حتما باید داشته باشید. یکی هم کتاب معجم الرجال آقای خوئیه. البته معجم رجال آقای خوئی یک چاپ نجف و بیروت داریم، یک چاپ تهران داریم. البته چاپ بیروتش یک امتیازی دارد، چاپ تهرانش هم یک امتیازی دارد. چاپ نجف یا چاپ بیروت رأی قبلی آقای خوئی را آورده، تقریبا اقالیتش کم هست. اینی که تهران چاپ شده در یک جلدهای توسی رنگ، آرای جدید آقای خویی رو آورده، ولی متاسفانه مملو و از غلط و اشتباهه. و اگر چنانچه کسی هر دو را داشته باشد قطعا خیلی بهتره، و اگر نه دوران امر بین چاپ بیروت یا چاپ ایران، چاپ بیروت 1/3 قیمت چاپ ایران هست و غلط هاشم خیلی کمتره. در برنامه های نرم افزاری هم چاپ قدیم آمده نه چاپ جدید. البته الان که عزیزان می دانن با آمدن کامپیوتر دیگه کتاب ها برای شما عرض کنم کتاب خانی و کتاب خریدن و امثال اینها دیگه تقریبا بایکوت شده. شما یک نرم افزار می خرید مثل نرم افزار مکتبه اهل البید، 5000 جلد کتاب توش هست، کتاب شیعه، کتاب سنی، کتاب زیدی، کتاب عبازی، همه چه اونجا هست. دنبال یک مطلبی می گردید، به جای اینکه بیایید 10 ساعت 15 ساعت کتاب‌ها را ورق بزنید مطلب پیدا کنید، با یک دکمه زدن شما را به اون سرمنشأ مقصود شما میرسانه. بارها ما گفتیم طلبه ای که امروز کامپیوتر نداشته باشه، از کامپیوتر سر در نیاره، این طلبه عذر میخوام سواد نداره، نمیتواند همراه این قافله حرکت کنه. خب این سؤال 27 هم که ما دیگه مشخصه، اذا عرف المحذوف و کان سکتن لا یوجب الذب، اگر روایت ما بر روایت قبلی معلق هست، اگر این محذوفات ما سگه باشن هیچ ضرری تعلیق نمیزند. و اما اذا لم یعرف، محذوفات ما شناخته نشود، او عرف و لم یعلم وساقته، شناخته بشه ولی وساقتش محرز نشه، این دیگه فیوجب الذب. و السلام علیکم و رحمت الله.